اداری و دولتی و اینها مشغول شدن یه 7-8 میلیون مونده، نه 5 میلیون مونده فرض کنید، 5 میلیون دانش آموخته ای که قابلیت این رو داره که یک هسته نوآور تشکیل بده، بیاد توی مرکز رشد، بیاد به کمک یک شتاب دهنده یک کسب و کاری ایجاد بکنه و که این میشه یه فرصت. اگه بخوام تو فرصت ها تلقی بکنیم، این تعداد زیاد دانش آموختگان دانشگاه های ماست. حالا اگر 5 میلیون بگیریم، 5 میلیون چند تا شتاب دهنده نیاز هست که این 5 میلیون رو بتونه مدیریت بکنه؟ 300 تا خیلی کمه.
آقای دکتر اگر خوب کار بکنه 10 تا خیلی عالیه. اگر خوب کار نکنه 3000 تاش هم کمه.
درسته.
باید ببینیم که
ولی شما چی؟ من میگم اگر هر 1000 تا دانش آموخته رو یه شتاب دهنده براش بخوان در نظر بگیرین و 5 میلیون هم در نظر بگیریم از این دانش آموختگان دانشگاه ها، بالاخره 5000 تا شتاب دهنده ما میخوایم.
دکتر من میتونم یه انتقادی داشته باشم به فرمایش شما و سرکار خانم؟ خانم دکتر شما فرمودید که یک نکته فرمودید که فکر کنم همه باش هم نظریم، اینکه دولت هر چقدر کنار بکشه به نفع هم است. خب ما میدونیم زیست بوم فناوری کشور اونقدر ضعیفه.
من این جمله رو دکتر بارها و بارها شنیدم.
بله،
کسایی که یه کاری رو شروع کردن، یه ابداعی، یه اختراعی میخوان بیان بالاخره رشد بکنن تو فضای کسب و کار کشور، میگه ما از دولت هیچ چی نمیخوایم، فقط به ما کاری نداره.
آخه این مشکلی داره دکتر. میخوام بگم که نش ما همین الان کجاییم؟ ما الان دولتیم دیگه. ما الان که اینجا نشستیم میکروفون مال دولته. من اکثرا جاهایی که تو همایشه شرکت میکنم که اون همایشون سالن مال دولته، اون میکروفون مال دولته، آدم میان میشینن اونجا میگن که دولت تو کار ما دخالت نکنه. خب اگه دولت نباشه که ما زیرساخت به اندازه کافی در کشور نداریم. اینجا که اونقدر زیرساخت وجود نداره، منابع وجود نداره، سرمایه گذار بدون حمایت دولت که نمیاد منابعشو بذاره. لذا نمیتونه دولت پاشو کنار بکشه، ولی همه ما هم نظریم. اتفاقا اون بخش دوم فرمایش حضرت عالی رو من میخوام نظرمو عرض کنم و که میفرمایید که ما سنجه‌هامون رو تغییر بدیم. آی دکتر در انتقاد به فرمایش حضرت عالی و سرکار خانم دکتر که فرمودن 5 میلیون تحصیل کرده داریم، ما 5 میلیون آدم، 14 میلیون آدم، 200 هزار نفر آدم رو بهشون یاد دادیم که چطوری شوآف کنن. نظام آموزشی ما از دبستان یاد داده تو بدونی که با سواد بشی چطوری میتونی مدرک بگیری، تو بدونی این که یاد بگیری چطور میتونی 20 بشی. این بچه از سن پایین آموزش دیده تا شده آقای دکتر. بله. آقای دکتر بلده بدون این که، ببخشید من جسارت به اساتید بزرگوار نمی کنم، دارم خودم مثال میزنم، من دانیال سمی بلدم بدون این که یک خط سواد داشته باشم 52 تا مقاله ISI داشته باشم. بله. شما در این زیست بوم با این نیروی انسانی توانمند در شوآف چطوری میخواید سنجه، هر سنجه‌ای که بذارید اینا دور میزنن. یعنی شما سنجه های مختلفی که طراحی میکنید اینها میان سنجه ها رو دور میزنن. عرض بنده اینه که همون اتفاقی که آقای دکتر زاکری فرمودن، باید فضایی ایجاد بشه که اعتماد بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیره. من میخوام به یه واژه اشاره کنم آقای دکتر، نمیخوام از بحث خارج شم. امنیت و اعتماد بین حکمران و بخش خصوصی، احساس امنیت و اعتماد وجود نداره. ما نمیتونیم حکومت رو از بخش خصوصی جدا کنیم. در تمام جهان این دوتا دارن با همدیگه همکاری میکنن. اما ما باید یه کاری کنیم که اولویت حکمران که امنیته و اولویت بخش خصوصی که اعتماده، این دوتا بهش برسیم. یعنی این دوتا این احساس رو نسبت به همدیگه داشته باشن. اون به نظر من هنوز در کشور شکل نگرفته، در زیست بوم ما شکل نگرفته. ببخشید من زیاده گویی کردم آقای دکتر.
متشکرم. آقای دکتر زاکری در خدمت جناب عالی هستیم.
خواهش می‌کنم.
ما داریم ضعف ها رو میگیم، چند تا ضعف اصلی رو گفتیم، تهدید ها رو مثلا میتونیم از تحریم و کمبود بودجه و کمبود اعتبارات و اینها ذکر بکنیم. تو فرصت ها این چند میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی رو مطرح کردیم، یه مقداری بیشتر تیتروار بگیم دقیقاً چه اتفاقی.
من یه نکته رو
ضعف هم تاکید نکنیم، یه
آره فرصت های فرصت هم برسیم. یه نکته رو میخوام بگم در مورد فرمایشات دوستان. ببینید این که این تعداد زیادش، این که مثلا تعداد زیاد باشه خوبه یا کم باشه خوبه، داستان اینه که از یه کسی میپرسن که مثلا چند تا بچه داشته باشی بهتره، مثلا 5 تا پسر داشته باشی خوبه یا بده. میگه خب اگه این 5 تا پسر نیروی کار باشن و مولد باشن و به اقتصاد خانواده‌ام کمک بکنن خب خوبه، ولی اگه 5 تا بخوان سربار من باشن و من خرج 5 تاشون رو بخوام بدم، خب طبیعتاً سخت از پسش بر نمیام. این که ما ببین وقتی ما میگیم اکوسیستم، این یه مفهوم در واقع معنای ضمنی هم تو خودش داره دیگه. یعنی یک زیست بومیه که اجزای مختلفی از این زیست بوم توش متولد میشن به وجود میان، طبق اون قاعده بقای اسلحه و داروینیسم اجتماعی و اینها، خب بعضی هاشون خودشون رو تقویت میکنن، تو اون مکانیزم های همشکلی قرار میگیرن، رشد میکنن و میمانند، بعضی ها هم میروند. منتها اگر که ما ورود به این زیست بوم رو بخوایم به مثابه شکل گیری یک فرصتی مثلا برای گرفتن فلان بودجه و فلان اعتبار رو نمیدونم رانت های این شکلی ببینیم، خب بله زیادش خطرناکه، بله. هرچی کمتر باشه بهتر. ولی اگر این نگاه رو داشته باشیم، نکته خانم دکتر درست بود که اگه خوب کار بکنن بله دهتاشون هم خوبه، بیشتر هم باشن خوبه. یعنی اگر واقعا بتوانیم عناصری رو وارد زیست بوم بکنیم،
دانشگاه خودمون مثال میزنم، ما 180 تا دانشکده داریم تو سطح کشور، 200 هزار تا دانشجو داریم. برای این 200 هزار تا دانشجو چند تا شتاب دهنده لازمه که کمک کنه بالاخره دانشجو اگه ایده ای داره بیاد.
خب معمولیت این شتاب دهنده ها چیه؟
میخوام بگم دکتر یه دونه هم کافیه اگه شتاب دهنده.
من تو 112 تا شهرستان شعبه داریم دانشگاه فنی، تو 112 تا شهرستان، نمیشه که یکی اینجا تو تهران بشینه میخواد چجوری چابهار رو مدیریت کنه.
من دیگه مثال برای شما بزنم، ببینید مثلا ما مدیریت کنه. آقای دکتر یک مرکز نوآوری اداری ایجاد کردیم، هدفش این هست که از تمام ظرفیت فناوری و نوآوری که در کشور هست برای بهبود نظام اداری استفاده بکنه. خب محل مرکز در تهرانه، آره. ولی ما دنبال سازوکاری هستیم که اگر یک جوانی مثلا در بوشهر هم یک ایده ای داشت، یک استارتاپی داشت.
ولی ما
داشت.
ایده ای داریم الان برای اصلاح ساختار اداری، مدت هاست هی داریم میگیم کسی گوش نمیده.
ما در خدمت شما هستیم.
بعد از جلسه بعد
یعنی هدف اینه که اگر در هر نقطه ای از کشور، چون طبیعتا نه قرار ما بریم در تمام کشور شعبه بزنیم،
آره.
نه قراره که اونا رو همه رو بکشونیم تهران. ما قرار هست که من فکر میکنم حالا مرکز نوآوری که در بخش دولتی داره شکل میگیره با این نگاه باید پیش برن که یک هابی باشن در تهران و بتونن با سایر اجزای این اکوسیستم در سراسر کشور ارتباط برقرار بکنن. یعنی اگر مثلا یک شتاب دهنده یک استارتاپی داره زیر مجموعش کار میکنه مثلا در کرمان و محصول اون خدمت اون استارتاپ به درد نظام اداری میخوره، از همین جا ما بتونیم اون شتاب دهنده و اون استارتاپ رو حمایت بکنیم، در نهایت هم زمینه ورود اون فناوری به دولت رو باز کنیم.
سطح کلان اینجوری درسته، ولی دانشجوی من توی مثلا فرض کنید سنندج، توی نمیدونم شهری و شهرهای ایلام، توی نمیدونم سیستان و بلوچستان، این دانشجوی شتاب دهنده کنار دست خودش میخواد، اگر میخواد یه ایده رو میخواد پرورش بده و بیاد به سمت بالاخره بازار کسب و کار و رشد بکنه، حتما یه شتاب دهنده کنار دستش
میخواد کمکش بکنه. باشه آقای دکتر، بله؟ ببینید وقتی شما دستوریش میکنید، خب؟ اون دانشگاه دستوریش میکنید، اون دانشگاه هنوز برای اداره کلاس‌های درس خودش نیرو به اندازه کافی متخصص نداره. آره. برمی‌داره اسخای میکنم جسارت نباشه، من دانیال سمی که بیکار دارم میگردم و میگه خب تو حالا بشو رئیس شتاب دهنده، منم برمی‌دارم 3-4 تا دانشجویی که دور و برم هستن و میکنم همکارای خودم تو شتاب دهنده، میام کلا اون مفهوم رو از پایه خراب میکنم. ببینید فرمایش حضرت عالی صحیحه، ما نیاز داریم، ولی من با خانم دکتر و آقای دکتر هم نظرم، اگر قرار باشه که افیشنسی نداشته باشه، اثر بخشی نداشته باشه،
آره.
بره به این سمت که آره همه اینها دوباره بیاد نهادهای رو اضافه کنه، بعد شما باید 4-5 سال سعی بکنی اون مفهوم غلطی که شکل گرفته رو اصلاحش بکنی.
اصلاحش خب
آقای دکتر من بازم پیرو به فرمایشات حضرت عالی که میفرمایید ما به اینها نیاز داریم. ببینید ایجاد شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، من فقط میتونم بگم مراکز رشد شاید وظیفشون اینه که ما تو همه دانشگاه ها مرکز رشد داشته باشیم، ولی اصلا هیچ جا این اشاره نشده که ما در تمام دانشگاه ها یا در تمام سطح کشور مراکز نوآوری داشته باشیم. اصلا نمیتواند وجود داشته باشد شتاب دهنده داشته باشیم. ببینید برای ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها یک سری المان و فاکتور وجود دارد. یعنی شما اگر میخواین در یک منطقه، تازه اصلا بحث من شهر و شهرستان و استان نیست، اگر شما در یک منطقه به دنبال این هستین که شتاب دهنده ایجاد بکنید، اون منطقه باید یه سری فاکتور داشته باشه. آده. یکی از فاکتوراش اینه که شتاب دهنده، دارم عرض میکنم خدمتون، شتاب دهنده رو سرمایه‌ش رو باید بخش خصوصی بیاره.
بله.
بخش خصوصی وقتی پول میاره که بدون اونجا سودی وجود دارد، میتواند از پولش بازدهی، برای پولش بازدهی داشته باشه.
بله.
پس باید حتما در اون منطقه شما دسترسی به یک بازار خوبی داشته باشین.
بله.
باید در اون منطقه نیروهای متخصص داشته باشین. یعنی نمیتوانیم به صرف وجود یه بخشی از نیروهای تحصیل کردمون تو یک منطقه شتاب دهنده ایجاد بکنیم. حتی اگر حضرت علی خودتون هم سرمایه گذار باشین، حتی اگر این موانعی که بعضن گفته میشه که آقا امروز با توجه به تورمی که در کشور وجود داره، بازدهی که بخشای دیگه مثل سکه، طلا، زمین و انواع اقسام جاهای دیگه وجود داره، حتی اگر اینها هم به این شدت نبود، شما باز هم نمیتوانستید در تمام کشور شتاب دهنده داشته باشین. ما حتما شتاب دهنده رو باید در کنار قطب‌های صنعتی، یعنی اونجا شتاب دهنده حاضر باشه بره سرمایه گذاری بکنه، به شرطی که استارتاپی که از اون شتاب دهنده در میاد خروجی موفق بتونه جذب یک شرکت یا منطقه صنعتی یا کارخونه صنعتی بشه. ما که همینجوری نمیخوایم استارتاپ هم ایجاد بکنیم. الان بعضن بین این اهداف ما و اون چیزی که داره اتفاق میفته هیچ منطق و اون زنجیره تسبیحی وجود ندارد که آقا بله اگر در فلان استانمون، من قبول دارم با احترام به همه استانهای کشورمون، ولی به فرض ما میتوانیم مثلا در منطقه جنوب به خاطر مزیتی که داره شتاب دهنده های تخصصی حوزه نفت و گاز رو ایجاد کنیم، شتاب دهنده های تخصصی حوزه مثلا به فرض خرما و محصولات کشاورزی اون سطح رو ایجاد بکنیم، چون اونجا یک بازاری وجود داره، صنایعی وجود داره که میتواند از این. ولی اگر خدایی نکرده اومدیم تو این حوزه هم مثل اتفاقاتی که سالهای پیش تو کشور ما وجود داشته و تجربهش وجود داشته، به فرض مثلا پتروشیمی رو بر اثر اصراری که نمایندگان محترم مجلس داشتن بردیم تو فلان شهر زدیم و امروز مثلا به مشکل بیابی خوردیم، به مشکل نیروی کار خوردیم، اگر این اتفاق بیفته تو شتاب دهنده هم دیر یا زود همین اتفاقات دوباره برای ما خواهد افتاد. واقعا خواهش من به عنوان کسی که تو این موضوع هستم اینه که حتما امروز دیگه ما یک گذشته تاریخی قابل اتکا داریم تو حوزه‌های دیگه، میتونه بیاد به کمک ما. هر چند اینها متفاوت هستن ولی اینا آموخته‌های بومی ما هستن، در این کشور اتفاق افتاده. واقعا لازمه که کشورمون رو به صورت قطب‌های صنعتی ببینیم، اون وقت خیلی راحت‌تر میتونیم براش مراکز نوآوری، مرکز نوآوری. شما دیگه اونجا شما نمیرین خودتون رو، ایدتون رو به کسی ارائه بکنید. در مرکز نوآوری اینگونه است که مرکز نوآوری باید بیاید سراغ فلان متخصص و پژوهشگر که بره در اون حوزه کار بکنه براش، بره اونجا خروجی داشته باشه. ولی تو شتاب دهنده شما برعکس هستین، تو شتاب دهنده این شما یه دارای ایده و خلاقیت هستین که باید برین تو اون شتاب دهنده ازش بخواین کمک بگیرین، اونجا زمان بگذارید تا خروجی داشته باشه.
متشکرم خانم دکتر.
من یه فرصت میتونم،
بله، در خدمت خانم دکتر فاطمه هوشدار مدیر برنامه‌ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور بودیم. آقای دکتر در خدمت
شما. بزرگوارید شما. آقای دکتر حالا ما خیلی نقاط تاریکو گفتیم.
آره.
حالا اگر قرار باشد اینقدر اوضاع خرابه پس ما اینجا چیکار میکنیم؟ داستان اینه که البته خیلی چیزای دیگه هم هست. یعنی اگر الان بخوایم بشینیم اینجا روزه بخونیم فکر کنم نزدیک 6 7 ساعت میتونیم روزه بخونیم.
نه، بریم رو فرصت ها و قوت ها.
یه نقاط مثبتی هم وجود داره. مقام معظم رهبری یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی رو به درستی بحث اقتصاد دانش بنیان دونستن و معظم الله در سخنرانی های متعددی هم به این نقطه پافشاری کردن، تاکید کردن، طوری که الان اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان و زیست بوم و فناوری یک پایداری پیدا کرده. پایداری یعنی چی؟ من خب به عنوان یک مدیر عامل یک صندوق سرمایه گذاری مدام با سرمایه گذار دارم صحبت میکنم. من پنج روز توی کافه نشسته بودیم یا سرمایه گذاری داشتم باش صحبت میکردم، بعد من بهش گفتم بذار ببینیم تحریم ها به کجا میرسه بعد روی این پروژه کار کنیم. یه نقطه ای گفت، من خیلی دلگرم شدم. سرمایه گذار از جنس سرمایه گذاری های سرمایه گذاران کاملا بخش خصوصی بود، هیچ روی کرد و گرایش حاکمیتی هم نداشت که بگه فرد مثلا خاصی بود. گفت هر اتفاقی تو این کشور بیفته زیست بوم فناوری کشور سیاستش تغییر نمیکنه و این تبدیل شده به یک ضرورت و جزء لاینفک از سیاست های کشور.
لذا یکی از قوت ها این عدم تغییر یا ثبات این
همین که مقام معظم رهبری در سالیان گذشته با تاکیداتی که داشتن نهادهای زیرساختی قدرتمندی شکل گرفته، هم جدا از اینکه الان دیگه تبدیل شده به یک ضرورت. شما در از گذار از اقتصاد نفتی به
اتفاقا تو تغییر دولت هم این ثبات رو می‌بینیم.
بله بله،
در حوزه معاملات علمی.
آره حالا شاید چیزایی هست که پشت تریبون نباید گفت، پشت میکروفون نباید گفت تو رادیو، اما مثلا ما موقع نگران بودیم و خب می‌شنیدیم که حضرت آقا دارن تاکید می‌کنن که به زیست بوم فناوری شوک وارد نشه. یعنی از جای مختلف می‌شنیدیم که دارن به کاندیدای ریاست جمهور میگن هر برنامه‌ای دارید به زیست بوم فناوری شوک وارد نکنید، این شرکت‌ها آسیب می‌بینن.
پس یکی از قوت‌ها، یکی از فرصت‌هایی که وجود داره اینه که نگاه سیاست‌گذار کلان،
بله،
رهبر جامعه به این حوزه، بله، مثبت است. یکی از فرصت‌های
و این دل سرمایه‌گذار رو گرم می‌کنه، دل منی که تو این حوزه دارم کار می‌کنم رو گرم می‌کنه. و اون نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که ما قبلا این بس یک سیاست بود توسط سیاست‌گذار، الان در گذار از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد گازی دیگه آره، تبدیل میشه به یک ضرورت. آره، یعنی دیگه الان سیاست گذار هم اگر این سیاست رو ابلاغ نکنه اقتصاد دانش بنیان یک الزامه، چون شما در اقتصاد گازی به جای اینکه خام فروشی کنید باید محصول بفروشید، برای اینکه محصول بفروشی فناور میخوای، برای اینکه فناور میخوای اکوسیستم میخوای.
آره، چه میتونیم بگیم از فرصت‌های دیگه که تو این حوزه وجود داره اینه که بین جناح‌های سیاسی هم الحمدلله اختلافی تو این حوزه وجود نداره.
اگر نیان اینو بازیچه قرار ندن،
انرژی و توانی رو میذارن هر دو جناح سیاسی، هر موقع اومده در رأس کار قرار گرفته، این حوزه رو تقریبا توجه خوب بهش شده.
آره، توجه
فرصت‌های این
توجه هم خوب شده، ولی دکتر یادم نره یه جاهایی هم درگیر بازی سیاسی میشه. مثلا طرح سیانت یک استرسی وارد کرد به زیست بوم فناوری کشور و هنوز هم
خب مدیریت شد.
بله،
به نوعی
بله،
الان اون استرس تقریبا کم شده.
من خواهشم اینه که اون سیاستگذاران دلسوز هم دقت کنن که این به من این نکته رو بگن.
دکتر زاکری، فرصتمون کمه، باز فرصتی تو ذهن شما هست که برای این مراکز وجود داره؟
بله، من احساسم اینه که دولت هم به صورت خیلی جدی داره به این سمت گرایش پیدا میکنه. آره، ببینید حتی سازمانهایی در بدنه دولت که سازمان‌های سنتی محسوب می‌شدن، خیلی سازمان‌های نوگرایی نبودن، واقعا به این سمت رفتن. حالا ممکنه بخشیش،
یعنی میتونیم بگیم فرهنگش جا افتاده،
خیلی به جستور جدی،
یعنی چند سال پیش شاید میگفتیم مرکز روش، میگفتن مرکز روش،
دقیقاً
مرکز نوآوری، مرکز نوآوری،
ممکنه بخشیش ناشی از این آتش نهادسازی هم باشه ها، ولی در نهایت این ضرورت احساس شده که دولت باید بره به این سمت. فرصتش هم هست، یعنی فرصت قانونیش هم هست برای اینکه بازار برای محصولات فناورانه ایجاد بشه.
متشکرم. خانم دکتر خیلی محدود، اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، من فقط اینجا دلم میخواد اون چیزی رو که واقعا اینجا اعلام بکنیم اینه که واقعا از اتفاقاتی که در این حوزه افتاده حتما بیاموزیم، یاد بگیریم. خودم رو عرض میکنم، از خودم، بقیه جاها، اصرار بر این که حتما یه مدل‌های خاصی رو پیاده بکنیم ممکنه که ما رو به جواب صحیح نرسونه و واقعا فاصله بگیریم از اون چیزی که اتفاق افتاده. نکته‌ای که وجود داره اینه که نمیگیم همه اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات خوبی است و ما هم خیلی خوب عمل کردیم، ولی واقعا بپذیریم که تجربه نهادی به اسم صندوق نوآوری و شکوفایی در کشور یک تجربه کمتر از 10 سال است. صندوق عملا از سال 92 داره فعالیت میکنه و امروز در 1400 هنوز 1 دهه از فعالیت صندوق نگذشته، ولی در مقایسه با نهادهای دیگری که در این کشور بوده به نظر میرسه که موفق عمل کرده. نه اینکه خیلی خوب عمل کرده یا جا برای بهتر کار کردن نداره، حتما اینطور نیست، حتما باید بهتر کار کنه، حتما باید آموخته های جاهای دیگر رو بیاره استفاده بکنه در اینجا، ولی خواهشم اینه که همه این فضاها، یعنی نهادهای مختلف تو زیست بوم کمک بکنن که این زیست بوم واقعا به اون قوت لازم برسه. هنوز با توجه به همه اتفاقاتی که در زیست بوم افتاده، ما جای بسیاری از نهادهایی رو که باید در زیست بوم وجود داشته باشه خالیه. ما برای ارزش‌گذاری حوزه فناوری و نوآوریمون هنوز نهادی نداریم. ما در حوزه مالکیت فکری و در حوزه فناوری و نوآوری هنوز ضعیف هستیم در زیست بوم. اینها اتفاقاتی است که انشالله اگر اتفاق بیفته نوید روزهای خوب رو برای زیست بوم
ممنون. در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با برنامه فعالیت‌های مراکز نوآوری، رشد و شتاب دهنده‌ها در بخش دولتی که به بعضی از ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات این مراکز پرداخته شد. مهمانان عزیزی که در برنامه حضور داشتن جناب دکتر دانیال سمیعی، رئیس مرکز تحقیقات سیستم‌های هوشمند و علوم شناختی و مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان، و سرکار خانم دکتر فاطمه هشدار، مدیر برنامه‌ریزی راهبردی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، و همچنین جناب دکتر محمد زاکری، رئیس مرکز نوآوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در خدمتشون بودیم. مباحث خوبی مطرح شد. ضعف‌ها، قوت‌ها، تهدیدات و فرصت‌هایی که در این مراکز وجود داره رو عزیزان مطرح کردن. اگر بخش‌هایی از این گفتگو رو از دست دادید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو، بخش آرشیو زمانی ایران صدا رو ببینید و کل برنامه رو بشنوید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، سرکار خانم روزبهانی صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه در خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو ارائه کنیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. همه اساتید گرامی حاضر در استودیو و همچنین شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
به شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قراتشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلامت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شب خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
یه چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شده میلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدید شد این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم به اتفاق همکاران بسیار خوبم در بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها را در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.